بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام علی واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد. و علی آله امناء المعبود. بحث صراط مستقیم را که آخرین بخشش فرمایش عرشی امام رحمت الله علیه بود و در فرمایششون بحث صراط را تا به حق متعال هم کشوندن و در نتیجه روی آیه ان ربی علی صراط مستقیم نکته شریفی را مطرح کرده بودند و اون ادراک حقیقت صراط مستقیم بدون معنای سنگین و شریف را خدای متعال نصیب حضرت خاتم انبیا علیه السلام و اهل بیت و اوصیای جانشینان حقیقی اون حضرت قرار داد. یعنی این توفیق نصیب اون بزرگواران شد. گرچه هر چرا که به اون حضرت و اوصیای بلافصل اون داده شد، نوع اونها به عنوان رحمت‌های الهی است، برکات حق است که در اون برکات به روی همگان باز است. ولذا هر کسی با انجام دستورات الهی بتواند که به هر مقداری ظرفیت اوست، قابلیت اوست، در این راه قدم بردارد، خداوند برکاتش را به وفق قابلیت اون شخص بر او نازل می کند. ما یکی از وظایفی که در راه فهم صراط مستقیم داریم که می خواهم بحث امشب هم در همون ادامه بحث موضوع قبلی باشه، منتها با توجه دادن به این نکته که از وضعیتی که دیشب برای امام امیرالمؤمنین علیه السلام پیش آمد هم در این مسیر و راستا استفاده کنیم. و اون نکته این است که ما باید در فهم روایات و آیات بیشتر کوشش کنیم، که البته لازمه این مطلب آن است که کسانی که عالم در امور دینی می شوند بتوانند به تعبیر امروزی عالم ذوالفنون بشن. این که ما اهل بیت را به عنوان میزان قرار دادیم برای این که اونا در هر بابی از اونها سوال بشود یا می شد، حضرت در اون باب به محض قابلیت قابل جواب رو به او اعطا می کرد. دیگه نمی گفت من پیغمبرم یا امامم، به من ربطی در مورد سوالات فضایی نداره، سوالات نجومی به من ربطی نداره، سوالات ریاضی یا بهداشتی یا طبی به من ربطی نداره. ما در هیچ نقطه ای از تاریخ، در هیچ صفحه ای از صفحات منقوله نداریم که یک کسی سؤالی را چه در امور بسیار متعارفی که حتی شاید این سوالات کسی میخواست خودش براش مشکل پیش آمد با امام مطرح کند، خجالتش میومد سوال رو مطرح کنه، حتی امام در جواب این گونه از سوالات گرفته تا اون سوالاتی که راجع به کیفیت خلقت، توحید، وحدانیت حق است، راز آفرینش است، مسائل حکمیات است، حتی تا اونها در هیچ جا امام مثلا به سائل نگفت که این سوال رو مطرح نکن که به من ربطی نداره، ما تو این موردها کاری نداریم، نیست اینجور. از اون سوالات خیلی پایینی که شاید یک زن بخواهد امور جزئی جسمانی خودش را از امام سوال بکنه، از این سوالات گرفته تا سوالات مریضی های جسمانی افراد که اون هم باز بعضی از سوالات رو شاید سوال کننده خجالت میکشید، از اونها هم گرفته تا سوالاتی در مورد کیفیت ازدواج و کیفیت طلاقی زن و مرد و از این گونه سوالات عجیب غریب تا به سوالات سنگین علمی در مباحث حکمی، ریاضیات، نجوم، ماورای طبیعت، سوال از غیب، در تمامش اون. ولذا ائمه علیهم السلام و پیامبران الهی بر اساس این که به تمام شؤون حالا یا آگاهی های بالفعل داشتن یا علم و آگاهی های بالقوه‌ای که به محض اراده به فعلیت می رسید رو دارا بودن، ولذا جواب ها را می فرمودند. وقتی از مقام عصمت و ائمه پایین بیایم دیگه میبینیم که بحثی از زمان غیبت و عالمانی که این عالمان نوعاً در تمام علوم آگاهی تام نداریم، کمتر عالمی در طول تاریخ تونستیم پیدا کنیم مثل خواجه طوسی‌ها، مثل علامه حلی و انگشت شمار تک تک دیگر که بتونه در تمام علوم آگاهی داشته باشه و بتونه جواب سوال کننده ها را در مطلق علوم بده. به خصوص از او وقتایی که بسیاری از افراد بشر به خاطر ضعف فکری و روحیشون به این نتیجه رسیدن که دانشپژوهان را از تحصیل در مطلق علوم باز دارند، بلکه بگن آقا هر یک نفر در یه رشته خاصی تحصیل کنه تا بتونه این چند مدت عمری که داره را در اون رشته اطلاعات کافی به دست بیاره، تا یواش یواش رشته های علمی دانشگاهی همه به یک تعبیری تقطیع شد، همه به صورت مصلح در اومدن، پاره پاره شد که یکی تو رشته پزشکی است، اصلا از رشته معدن شناسی خبر نداره. کسی که در رشته اختر شناسی است، اصلا از رشته گیاهشناسی خبر نداره. و همین جور این فاجعه به سوی حوزه های علمیه طلبگی هم سرایت کرد و کم کم علوم در حوزه ها هم مصلح شد. و این فکر که بعضی ها القا کردن اگر یک شخصی بخواهد در تمام رشته ها تحصیل کند، معمولا افراد قدرت ندارند و لذا موجب شکست این فرد میشه، چون در هیچ یک از رشته ها نمیتونه قوی بار بیاد. کم کم عالم ذوالفنون در همه رشته ها تحصیل کرده تعدادشون به اقل رسید و الان که حوزه ها تقریبا یک حوزه های علوم تقطیع شده و در بعضی از رشته های تحصیلات جزئی ساحل پیمایی انجام می گیرد و سمت تبلیغ هم بر عهده عزیزان روحانی می افتد، اون وقت وارد اجتماع میشیم، اجتماعی که در جهات گوناگون دچار درگیری های روحی، مشکلات روحی، مشکلات جسمی، مریضی های مختلف، گرفتاری های خانوادگی، اختلافات عجیب و غریب و روحیات عجیب و غریب افراد که واقعا هیچ یک از اینها در نه مجامع دانشگاهی درست روی اینها درس خونده شد و نه در مجامع علمی حوزوی درس اینطوری خونده شد که بشه جواب این گونه از مشکلات را و سوالات این گونه از گرفتاری های اجتماع را بشه حل کرد. اگرم تو دانشگاه در بعضی از امور کاری شد، اینا نوعاً از کتاب‌های غربی و جوامع غربی چیزهایی رو گرفتن رواج دادن و چون در حوزه‌ها هم در این بخش‌ها کمتر یا اصلاً کار نشد، بسیاری از طلبه‌ها هم مجبور شدن به همین حرفایی که از شرق و غرب و ارمغان آورده شد اینها رو بگیرن، که الان گاهی ما تو این تلویزیون هم معمولا میبینیم گاهی عزیزان هملباسی ما آیات روایات میخونن، اما وقتی مطلبشونو دارن میگن مال هموناست، چیزی در این وادی عرضه نمیشه. این زیر سر این است که علم برای فرد از ذوالفنون بودن افول کرد. وقت میبینید که برای انسان سازی ما فردی که میخواهیم بسازیم به نام انسان است. این انسان یک موجودی است در این نشأه طبیعت که ممتد از فرش تا فوق عرش و یک اتصال و ارتباط کامل دارد با تمام عالم، هم با تکوینیات، هم با صور کواکب، هم با آسمانی ها و هم با زمینی ها. اما اطلاعاتی که انسان سازهای اجتماع ما دارن بسیار محدود است. موضوعی که ما داریم تحت عنوان انسان سازی که کار روحانی است، انسان یک موجودی است ذی جهات، ابعاد وجودی او بسیار گسترده، روحیات هر فردی عجیب و غریب است، تا چه بخواهیم مجموعه افراد اجتماع را در نظر بگیریم. اون وقت مشکلاتی که در جامعه پیش می آید، این مشکلات اینقدر جهات گوناگون دارد که هم رابطهش با عالم است، هم رابطهش با آدم است، هم رابطهش مربوط به اجتماع است، هم این روحیات مربوط به خانواده است، هم این روحیات از پدر و مادر است، هم از دوستان و رفقاست، هم در ارتباط با نظام تکوین است. موضوع ما یه موضوع سنگین، اما تحصیلاتمون در یک محدوده‌های بسیار کم، ولذا این که الان می‌بینید اجتماع جوان، پیر، زن، مرد، ازدواج کرده، ازدواج نکرده، افسرده ها، غیر افسرده، اونایی که در زندگی حتی پیروز شدن و اونایی که شکست خوردن، طلاقها، جدائیها، دوستیها، دشمنیها، اینقدر روحیات اجتماع گوناگون مربوط به بسیاری از جاهاست که تحصیل کرده ها اصلا از ارتباط روحیات به این همه جاهای عالم واقعا بی اطلاعیم. ولذا مجبورن که در مقام حل سؤالها و خواسته ها و اینها یا از خودمون ضعف نشون بدیم، بگیم نمیتونیم، و یا اینکه حواله کنیم علیه مشکله کار است. بعد تازه به تعبیر شاعر میگه حالا فرض اگر شما با کسی رفیقم باشید، مرد را 100 سال عم و خاله او یک سر مویی نداند حال او، چه بسا یکی با یکی دیگر 20 سال 30 سال رفیق است، دوست است، با هم دیگر رفت آمدهای خانوادگی داشتند، از نزدیک از هر جهتی هم دیگر را میشناختند، اما میبینید باز اون چنان در درونشون پنهانی هایی هست که نه این دوست از او خبر داشت، نه او از این خبر داشت. ناگهان بعد از 20 سال به یک حادثه، به یک واقعه، به یک صحنه بر میخورن، میبینن دوستش از این رو به اون رو شد، تعجب میکنه، در حیرت میفته، عجیبه، این اصلا در طی این 20 سال هیچ این روحیه رو نداشت. معلوم میشه اینقدر چیزهایی در درون این و اون هست از هم خبر ندارن. اینی که در روایات میفرماد یوم یا آیه یوم تبل السرائر، روزی که سریرها آشکار میشود، میبینید یک روزی فرا میرسه که یک دوستی از باطن دوستش خیلی چیزها میفهمد که فکر نمیکرد از سویشون این چیزها را هم داشته باشه، فکرشو نمیکرد. بعد وقتی براش مسلم میکنن این دوستت فلون خلاف رو کرد، او در بهت به سر میبره، امکان ندارد. من ایشون 20 سال 50 سال با هم رفیقیم، امکان نداری از او سر بزنه. بعد میبینه که قطعی است، او در تعجب، خبر نداره که هنوز به همدیگر نشناختن، هنوز اسرار همدیگر رو نتونستن اون طوری که هست بیابن. اینه که ما قائل میشیم در شرع مقدس باید انسان کامل باشد. این انسان کامل صراط مستقیم است. چرا؟ برای اینکه او کامل است، هیچ نقصی ندارد. هر شخصی به او مراجعه کند، او به تمام شؤون وجودی او اگر بخواهد آگاهی مییابد، به صرف اراده، دیگه دوستی سابق نمیخواهد. او به تعبیر مولوی در مثنوی میگوید اینا پزشکانی هم، اینا مربوط به انسانهای کامله، میگه اینا وزانشون وزان پزشکانی هم که بعضی پزشک باید مریض بیاد پیششون نبضشون رو بگیره بگه تو فلون مریضی داری، پزشک دیگری نیاز به نبض نیست، تا رنگ صورت او رو دید میفهمد چه مشکلی داره. پزشک دیگری هست که باید ادرار او را، مدفوع او را بگیره آزمایش کنه تا بفهمد در درون او از مریضی ها چه خبره. یه پزشک دیگری باید خون رو آزمایش بگیره نتیجه بگیره. یه پزشک دیگری باید چشم مریض رو نگاه کنه، گاهی کوله های پایین و بالاشو کنار میزنه، چشمشو دقیق با یک چراغ قوه چیزی نگاه میکنه، از اونجا یه چیزایی میفهمه. بعضی پزشکا قوی هم اصلا مریض رو نیاز نیست ببینن، ندیده میفهم. بعضی پزشکا دیگه اینقدر قوی هم که هنوز اون شخص 100 سال بعد باید به دنیا بیاید و الان میبینه. اینا دیگه پزشکای گوناگون. اینا بسته به اون انسان کامل است که چجوری حالات او اختزا کنند. ولذا همه میان تعریف میکنن ابن ملجم قرآن میخونه، علی میگه قاتل اوست. او میاد اینجا بیعت کنه، امیرالمؤمنین بهش اون شعر رو انشاد کرد، فرمود ما اراده خیر و سعادتشو داریم، اما ایشون اراده قتل ما رو داره. قتل کی باید محقق بشه؟ 5 سال قبل. بعد کی باید عبدالرحمن نسبت به علی مخالف بشه؟ توی جنگ نهروان با 3-4 سال بعد مخالف بشه. اما علی همین الان او رو میبینه. حالا تازه یه مورد است، چه بسا اگر امیر المؤمنین فرمود اگر نبود محو و اثبات خدا همه چیز رو بهتون میگفتم، فقط تنها ترسم از محو و اثبات است. من بهت بگم فلان چیز در فلان روز واقع میشه، اون چی که من خوندم در قضای الهی درسته، در متن تکوین درسته، در عالم مثال منفصل درسته، در عالم غیب درسته، اما وقتی میاد توی نشأه طبیعت تو فلون روزی که بهت آدرس دادم فلون دقیقه و فلون ثانیه پیاده بشی، اینجا یک دفعه تو عالم طبیعت یه محو پیش میاد و تو میگی ای علی دروغ گفت. بهت میگم فلون چیز نمیشود در فلون تاریخ، در متن عالم درسته نمیشود، اما وقتی از اونجا آمد یک دفعه در نشأه طبیعت تبدل طبیعی پیدا کرد، بر اساس محو اثبات ناگهان اثبات شد. میگه ای علی پس دروغ گفته. فرمود من از محو اثبات میترسم، وگرنه تمام رو بهتون میگفتم، چون لو کشف الغطا فرمود لمزدت تو یقین، پرده ها بر کنار بره از یقین علی چیزی افزوده نمیشه، همونی که هست همه رو میدونه. ما منتظریم تا قیامت برپا بشه ببینیم کی رسواست کی رسوا نیست، کی خوبه کی بده. بعد نسبت به هم شناخت نداریم، میگیم که حالا قیامت معلوم میشه، که اینا را در مازندران میگن انشاءالله هوزیگرون معلوم میشه، یعنی توی محل شنا معلومه که کی عیب داره کی نداره. این اوزیگرونی که اونا میگن یعنی محل شنا عیب معلوم میشه، این معلوم منظور به قیامت. خب این معلوم من و شماست، یا من و شمایی است که تو دائره طبیعت به محو و اثبات توجه نداری. آقا فرمود اگر محو و اثبات نبود من همه چیز رو بهتون میگفتم، اما میترسم که شما برید اونی که من گفتم حق بود. توی عالم مرتبه ماده محو و اثبات یک فرازنشیبی به تعبیر امروزی ها یک چالشی پیش اومده، یه دست اندازی خورد، یه چاله افتاد، شما میگید اه پس علی دروغ گفته. نه دروغ نبود، این محو و اثبات شد. حالا این باید پیاده میشه در اون وقت فلان. حالا مثلا یک دعای یک دفعه در حق فلانی شد، یک دفعه این در نشأه طبیعت تو فلون مقطع تاریخی محو شد، اون دعای اثری کرد، اون چی یه چاله پیش آورد، اون یکی یه فرازی درست کرد. فرمود اینا هست. اینه که ما میگیم ما باید به انسان کامل پناه ببریم، برای همین چون انسان کامل است توجه به تمام بطون دارد، تمام اسرار داره، منتها تازه اون که انسان کاملم توجهی به تمام اسرار داردم، باز میبینید که ابراز نمیکنه. میفرماد از محو اثبات در تفکر شما میترسم، که شما ضعف فکری دارید، نمیتونید کتاب وجودی عالم را در فوق محو اثبات مطالعه کنید. شما فقط همین نشأه طبیعت و دیروز و امروز و آفتاب در آمد و غروب کرد، مجدداً در آمد تاریکی شب تا به صبح رخت بربسته شد، بعد دیدیم فلانی به دنیا آمد، او یکی نیامد، این مریض شد، اون یکی نشد، اینو دعا کردیم خوب شد، اونو دعا کردیم خوب نشد. شما همین اندازه میفهمید سطح فکر شما تو این مرتبه محو اثباتی است. شما همیشه تو عالم تغییرید، تو عالم ثبات قدمی ندارید. اونا که راسخون در علمن از عالم متغیر در عالم ثبات به سر میبرند. تغییرات نشأه طبیعت رو در مرتبه بالا میبینید که در یک افق اعلا مشاهده میکنند. اونها در یک رتبه قویتری عالم بینی میکنند. ولذا اونی که در رتبه محو اثبات به شناخت عالم توجه دارد، میبینی که از کسی که در فوق محو اثبات در مرتبه توحیدی تام دارد به عالم نگاه میکند، این نسبت به او چه بسا بدگمان است، زنین میشه، شک میفته، از اسرار او بیخبر است، ولذا چه بسا حتی تکذیبش هم بکند. برای همینه که این همه مردم انبیای خودشونو تکذیب کردن، چون اون که حجت الله هست در مرتبه بالاتری همگان را مشاهده می کنند. اما یکی که در مرتبه محو اثبات فقط یک عمر قدم بر می دارد، این اینجا را اصل قرار می دهد، بر اساس اینجا حرفها و گفته های ولی خدا را دارد توی این ترازوی نقص فکری خودش برقرار می کند و قرار می دهد و بررسی می کنه. ولذا کاذب می شه، تکذیب می کنه، میگه آقا نه او دروغ می کنه. لذا انبیا می آمدن به اینا می گفتن دروغ می گید. چرا؟ برای اینکه خودشون سرحد فکریشون خیلی قوی شد، به سحر رسیدن، به جادوگری و شعبده بازی و مغلطه‌گری رسیدن. فقط تونستن تو همین مدار نسبت به همدیگر کلاهبرداری کنن و به همدیگر آزاررسانی کنن. دیگه بیش از این بالا نرفتن که. خب این معلوم است که این باید حجت الله را تکذیب کند. ولذا این همه انبیا که از هزار هزار گذشتهاند برای مردم آمدن، اما کسانی که گوش به حرف اونها بدهند افراد قلیل و اندکن. ولذا میبینی حرفا حل نمیشه. ما الان یکی از چیزهایی که واقعا برای 20 سال بعد 50 سال بعد ما باید کار کنیم که 50 سال بعدی ها نیاین نسبت به من و تویی که امروز داریم صحنه این اجتماع رو اداره میکنیم و میگیریم، اعلام حضور میکنیم، اشکال نکنن. همین طوری که ما نسبت به 50 سال قبلی ها مستشکلیم، میگیم چرا کار نکردید که امروز ما در اجتماعمون صدها نفر علامه طباطبایی میداشتیم و هر کدام از اینها میتونستن یک شهری را، یک روستایی را و عده ای از مردم را، چون جان شما خیلی مهمه، جان شما خیلی مهمه، خودتون رو کوچیک فرض نکنید. اگر میاید سوال میکنید ما جواب نمیدیم یا نمیتونیم، این رو ناراحت نشید، برای اینکه شما بزرگید، فهم شما دشواره، کار ما نیست بتونیم جانتون رو تشخیص بدیم. این کار علامه طباطبایی هاست، این کار علامه حسنزاده هاست. منتها کی باید حسنزاده می پروران؟ 50 سال قبل.
کی بود اون روز حرف مثل علامه حسنزاده گوش میداد به اساتید که امروز ده ها نفر مثل او هم میشدن که دیگه نمیگفتیم آقا حالشون مریضه و راست هم هست. بالاخره یک کسی که 60 سال 70 سال خون دل بخوره، دلسوزی ها هم بکنه، ده ها جلد کتاب هم بنویسه، صدها منبر سنگین بره، ندای تعالی بده، گاهی بالای منبر میگفت بیایید دستتونو بگیرم ببرم اون سوی عالم، خب الان وقتی میرید در خونش یا مشاور یا آقا مریضم نمیتونم، از من روزگار گذشت، دیگه تمام اعضا و جواره همه مریض شدن، خب راسته. اون وقت کی میخواست؟ باید اون روز کسانی که همسنگی ایشون بودن تو اون درس اساتید نباید کوتاهی میکردن. یه عده میومدن میگفتن خب فلسفه نه، کنار گذاشت همو ایام. یه عده گفتن عرفان کفره، عرفان هم گذاشتن که هیئت و نجوم و ریاضیات اینا هم نه. یه نفر مستخرج آخوند الان نداره. الان تو ایران یک مستخرج درست حسابی که بتونه از روی زیجهای علمی استخراج هیئت کنه، نجوم کنه، نداری؟ از شما چه فنون نداریم؟ و تازه این همه که دانشگاه هم کار کرد اون ظرافت رو ندارن. علی استخراجهای اذانشون رو میبینیم چقدر پس و پیشه. اذانم مهمه، شوخی نیست. اگه یه مستخرجی بگه فرض امروز اذان صبح 4:20 است، در حالی که اذان باشه 4:10، پس یکی بیچاره 10 از دخول وقت روزه همون داره سرشو میخوره. شوخی نیست، این مطلب جزئی که نیست. بیایم بگیم آقا اول ما چجوریست، خوب دقیق نشیم، مستخرج درست حسابی دقیق مثل علامه شعرانی نتونیم داشته باشیم، خب میایم میگیم آقا این الان ایده فیض شده نشده. اینی که میبینید هی این هم مشکلات داریم. مستخرج اگر مستخرج علمی بر اساس زیج باشه و معادلات استخراج هلال ماه را در 12 با تمام شؤونش با دقت از جنبه علمی بر اساس استخراجات زیجی و تعدیلات و چه که مربوط به علم هیئت است انجام بده، امکان نداره مستخرج اشتباه کنه. ولو حتی ما بریم ببینیم، ما در دیدن اشتباه میکنیم ولی مستخرج اشتباه نمی شده. حتی ما بریم ببینیم، ما امروز غروب ما همه این جمعیت مسجد فرض بریم ببینیم بگیم اول ماهه، مستخرج میگه اول ماه نیست. میگه ما این همه دیدیم. میگه شما دیدی انکسار نور پیش آمد، آفتاب در زیر افق بود، شما بالای افق دید. و برای دلیل علمی میارد، کاری نمیتونی بکنی. انکسار نور و اختلاف منظر یک بحث علمی ریاضی است، نمیشه او را نادیده بگیر. میگه آقا روایت گفت سم لرؤیه افتر لرؤیه. میگه اون روایت رو هم باید بفهمید. این روایت رو مرحوم شهید وقتی در لمعه معنا میکند و شهید ثانی، چقدر روی این لطافت ها به کار آوردن. هنوزم باز انتظار بود شهیدین لطافت های بیشتر هم به کار می آوردن. این برای این است که مردم از بن‌بست بیرون بروند. امام فرمود در روایت که وقتی ماه رو دیدید افطار کنید، ماه رو دیدید در اول ماه رمضان روزه بگیرید. این برای به تعبیر امروزی ها برون رفت از بن‌بست است. وگرنه اگر مستخرج علمی دقیق باشه نیاز به رؤیت بیرونی نیست. مستخرج میگه برو ماه امشب پیداست، برو ببین. بعد اگه پیدا نباشه میگه برو ببین پیدا نیست. میری میگی پیداست، میبینم. میگه اشتباهی در اختلاف منظر داره. آفتاب وقتی صبح که از افق بیرون میاد، گاهی بالای قله های وایستید جایی براتون پیش بیاد. افق وقتی صبح خیلی شفاف است، میبینید جرم آفتاب وقتی داره میاد بالا، بالا و پایین و وسط او گاهی کجوکوله است. اختلاف نور و انکساف نور و اختلاف منظر بیچاره میکنه. در کنار دریا هیچگاه نمیتونی ماه رو درست رؤیت کنی، چون چه بسا ماه زیر افق است بالای افق میبینی، چه بسا بالای افق است زیر افق میبینی. اینه که میبینید وقتی علوم مختلف نیاد در دینداری ما دخالت کند، میبینید انسانی داریم جنابالی، این جنابالی ارتباط داری با تمام جزئیات عالم، اما منی که میخوام بیام تو رو برای تو تفسیر کنم راجع به دو شأن تو، سه شأن تو، چهار شأن تو یه چیزایی جست و گریخته اطلاعات دارم. کجا میتونی این اطلاعات جوابگوی اون ارتباطات شما باشد نسبت به تمام عوالم وجودی؟ ولذا یکی از نکته هایی که لازم است ما الان بهش بپردازیم این است که حوزه های ما بیاین به مطلق علوم، همه علومی که علمای قدیم ما بهش توجه داشتن، خواجه طوسی ها، علامه حلی ها، شیخ مفید ها رحمت الله علیهم و قدس الله اسرارهم، باید مثل اونها عمل کنیم تا بتونیم جوابگو باشیم، وگرنه با این اندک تحصیلات دشوار است جوابگویی یک اجتماعی که تازه انقلاب با برکت امام یک دفعه مردمی که به یک تعبیری شاه و اینها مردم رو زیر خط صفر علم نگه داشته بودن، انقلاب آمد یک جهش داد که امروز بخوایی در کشور یه جوان بی سواد پیدا کنی یا جوان دیپلم کمه، همه میگن باید لیسانس بشیم، ارشد بشیم، فوق ارشد بشیم، دکترا بشیم، فوق تخصص بشیم. میبینید قبل از انقلاب تقریبا 95% اجتماع زیر خط سواد بودن، همه بی سواد، اطلاعاتی نداشتن. اما انقلاب آمد یک دفعه در ظرف 20 سال جهش علمی پیدا شد، مردمی که جلوی چشمشون نمیدیدن الان دست همه کامپیوتر هاست، ماهواره هاست، سیدی های عجیب و غریب، سیرهای علمی در پزشکی و ریاضیات و چه دانشمندان پزشکی چه کارها میکنن، دانشمندان ریاضی چه کارها میکنن، یک دفعه شده شاید 1000 درجه بالای خط علم، بالای خط. یک دفعه این جهش، جهش مهم نیست. ولذا مهمترین نکته الان پروراندن دانشمندانی است که این دانشمندان و این علما در مطلق علوم آگاهی داشته باشه. این مهم نیست، ولو تعدادش هم اندک باشه. ما نمیتونیم بگیم اگر 1000 تا 10000 تا طلبه فرد امسال وارد حوزه ها شدن، برای 30 سال آینده 3000 تا دانشمند ذوالفنون داشته باشیم، شاید نتونیم. البته اگر ما کوشش کنیم میشه. از استادمون سال 72 فرمودن، چون عزیزانی اومدن از روی مهر و محبت که الانم خیلی محبت میفرمان که حالا ایشون میفرمان حال ندارم، اون روز پیشنهاد فرمود، وقتی اومدم بهشون فرمودن، عرض کردم شما بیایید مثلا هفته یک جلسه ازتون ضبط کنیم صدا سیما پخش کنه. ایشون فرمودن آقا الحمدلله از عزیزانی که دارن در اونجا هفتگی روزمرگی افاضه میکنن کم نیستن، دیگه منم بیام یه سری حرفایی رو ما هم از ما ضبط کنید اونجا پخش بشه، این خیلی بگید تحولی میتونید در اجتماع درست کنید نیست. حالا یه 4 نفر این امروز گوش میکنن، اینا رو بنده میگن، 4 نفری یه جلسه رو گوش نمیکنن. جلسه آدم بالاخره تلویزیون روشنه، دراز میکشه، پا دراز میکنه، خوب گوش میکنه، خوب گوش نمیکنه. فرمود آقا به جای این حرفا بیایید منو کمکم کنید، فردا نگید آقای حسنزاده چرا تو این همه علوم رو که اساتید برای زحمت کشیدن به دست آوردی اینا رو با خودت دفن کردی. شما همین الانم با این که سنم بالا آمد دیگه ضعف‌های جسمی هم دارم، اما در این حال بازم بهتون میگم میتونم از عهدش بر بیام. از همین الان بیایید تصمیم بگیریم خرج 50 نفر طلبه را شما بکشید که اینا دیگه وقتشون کل شبان روز دیگه برای یه لقمه نون و برای یه کمی خورشت زن و بچه و اینا دیگه ذهنشون به این ور اون ور نره. 50 طلبه. من از بین اون عزیزانی که از این سالیان 40-50 سال تدریس در خدمتشون بودم، در بین این عزیزان یه 50 نفری رو من گلچین میکنم. کتابم هر چه در هر رشته ای که نیاز باشه خودم داریم، اصلا نیاز نیست بریم از کشورهای دیگرم بخریم بیاریم که امروز بگن شاید یه نسخش رو میلیون ها و میلیارد ها تومن هم نمیدیم، چون الان خیلی از کتابای ما رو دزدیدن بردن. همون نسخه ها رو ما میریم وقتی پیگیری میکنیم میگیم به ما بدید، میگن نمیدید. اگه میخواید بدید شما هم فلون نسخه، حالا اونام زرنگن، فلون نسخه کتابه در مثلا آستان قدستون را، حرم قم را، کتابخانه ملی مجلس را، فلان رو به ما بدید، ما هم از فلون نسخه یک دونه زیراست بهتون میدیم. خیلی معاملگر شدن، بی غیرت ها اومدن از ما دزدیدن، کل کتاب ها رو بردن. الان ما میبینیم کتاب ها همه مهر کتابخونه های ما روشه، مهر کتابخونه های ایران روش زده شد، دزدیدن بردن. فرانسه، آلمان، انگلیس، امریکا، اسرائیل. اسرائیل چند سال قبل یک نمایشگاهی برقرار کرد 30,000 نسخه خطی ما ایران رو اونجا به نمایش گذاشت. اینا رو از طریق دزدهاشون دزدیدن بردن. در خدمت شما عرض کنم مراغه عزیزانی که اونجا دانشجویان برن، اون بالای تپه مراغه رصدخانه ای الان محلش هم هست، 2-3 سال قبل رفتم اونجا دیدم، اونجا یک کتابخانه جناب خواجه طوسی تو دل اون کوه برقرار کرد، کتابخانه 400,000 جلد کتاب خطی بود. این 400,000 جلد کتاب خطی تا این چند سال قبلش، قبل از انقلاب و اینها، در حدود 40,000 جلدش هنوز موجود بود. آلمانیا دزدیدن همه رو بردن. تمام آلات رصدخانه مراغه را آلمانیا همه رو دزدیدن بردن. الان توی آلمان یه موزه‌ای دارن، موزه کتابخانه، 40,000 جلد همین کتاب‌های جمع‌آوری شده خواجه طوسی اونجاست. آلات رصدخانه مراغه اونجاست. الان میخوام بهمون کتاب بدن، میگن که نمیدیم. خب اینه که ایشون فرمود آقا هیچ کتابم نمیخوام. در مطلق رشته هایی که از قدیم تا جدید از علمای ماست کتاب الحمدلله داریم. این 50 طلبه‌ای که گلچین میکنیم بیان اینا 10 سال این طلبه ها به هیچ کاری به غیر از تحصیل دست نزنن، منم در خدمتشون. بعد از 10 سال من به شما در مطلق علوم منقول و معقول به شما مجتهد 50 نفر تحویل میدم. حالا این 50 تا رو بگیرید برید هر کجا، هر کدوم این 50 تا میتونم برای خودشون. این کار اساسی بود، حالا به دلایلی نشد. اینه، این کار اساسی. ما هم الان هم همین باز راهشه، فقط الان مشکلش اینه که ایشون خب در مطلق این علوم احاطه داشتن، میتونستن شاگرد بپرورونن. الان فرض یک عزیزی از مسئولین بیاد بگه آقا پولش که مسئله، 50 تا خانوار، هر خانواری در سال فرض 2,000,000 خرجشون باشه، واقعا طلبه که اینقدر خرجی نداره که، این 2,000,000 نه 5,000,000، 50 تا 5,000,000 میشه چقدر؟ 250 میشه. 250 میلیون در ظرف 10 سال میشه چقدر؟ 5 میلیارد. 5 میلیارد امروز یک جوونی شد تو این کشور، این جیبش میخواد بذاره اون جیب، از این جیب چیزی کم نمیاد؟ این که چیزی نبود که. 5 میلیارد خرج بشه، شما الان یک آپارتمان، یک برج در تهران امروز شاید صدها میلیارد تومان قیمتشه، یه برج که سنگ و چوب روی هم چیده شد. 50 تا مجتهد در مطلق علوم با 5 میلیارد تومان چیزی نیست، واقعا چیزیه؟ چیزی نبود که. ایشون سال 82 پیشنهاد داد، 72، الان ما سال 82 که الان 87ایم، یعنی حداقل الان 5 سال از اون 50 تا در مطلق علوم ما مجتهد داشتیم، 50 نفر. یعنی کارای اساسی بکنیم، کارای اساسی. حالا ما میگیم عزیز طلبه شما یه جزوه نوشتیم به نام حامل اسرار، اون بابا این کتاب ها رو بخونی میبینیم برادر امروز اجتماع نیاز دارد، این کتاب ها نیاز شماست، باید ما خودمون اول بخونیم، انشاءالله به اسرارش برسیم، چیزایی برای خودمون یافت بشه، بعد بیایم این اجتماع رو بتونیم هدایت کنیم. حالا میبینیم عزیزان طلبان، یکی میاد میگه آقا دیر نمیشه، یکی میاد میگه آقا چی بشه، خب پس بیایم همینجور کار کنیم دیگه، فعلا همینجور به ببین نتیجه میخواد چی بگیریم. یکی میاد میگه این کتابای سنگین رو برای چی بخونیم، به درد کی میخوره؟ خب نه باشه، اینم این اجتماع هست، این مشکلات و اینا. امام رحمت الله علیه انقلاب کرد، فرمود آقا بفرمایید، شما میگفتید آقا مردم ما رو تحویل نمیگیرن، الان کل مردم اومدن در خونتون، آقا ما رو بسازید، حالا بسازیم دیگه. این هم مردم و این همه جوان ها و که الان یک کلاس رو تشکیل بدی، پزشک عزیز میاد، کارمند میاد، کارگر میاد، کشاورز میاد، دانشجو میاد، طلبه میاد، غیر هر کی از هر گروه میاد. خب این معلوم است برکته، خدا گواهه الان این وضعی که اجتماع ما داره، این تسلگی، این هجوم برای طلب معارف خیلی زیاد است، اما میبینیم که اغنا نمیشیم، میرم درسی کلاسی یه چند روزی چند ماهی میبینم اغنا نمیشم، ول کردم. یادم میاد اوائل که انقلاب پیروز شد، اصلا تمام جاها شده بود کلاس ها یواش 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 یواش، وقتی دیدیم آقا اونایی که کلاس میذارن حرفای قوی و خیلی سنگین ندارن، همش همین حرفای دم دستی خیلی ساحل پیماییست، خب طرف یک روز دو روز یک سال دو روز یک ماه میاد، بعد میبینی خسته شد، خب ول میکنه میره دیگه. وقتی میبینی سیراب نمیشه، میبینی اونی که آتشش هست خاموش نمیشه، یک کسی نیست این آتش ها رو خاموش کند. این رو الان ما به عینه در متن شما عزیزان میبینیم، نه این جمع حاضر، در تمام جمعهایی که توی مساجد ما تو سراسر کشور میریم، در یک روستایی که آدم فکر نمی کنه اونجا گاهی میبینی جوانهاش میان سوالاتی مطرح میکنن، آدم جز این که بگه آقا بالاخره یا به روحانی سرمحلتون مراجعه کنید، یا من که نمیتونم، از من بر نمیاد، یا وقتشو نداریم، لاغا چکار میشه کرد؟ امروز این آتش‌ها را باید سیراب کرد. بارها مقام عزیز رهبری هی به آقایون تذکر فرمودن امروز باید سوالات علمی مختلف جوانان را ما بتونیم پاسخ درست بدیم، بعد این جوان واقعا بیارمد، این دختر و پسر آرام بشه. البته یه مقداری از اون ورم گله هست، کسانی که تشنهند تشنهای کم حوصله‌اند، از اون ور هم تشنگی است هم کم حوصلگی. تشنگی هست دال بر این است که خب عزیزان میخوان چیز یاد بگیرن، کم حوصلگی است میخواد زود بیاد، آنی هم مقصود رو به صورت مثلا یه لیوان آب بگیره در جا سر بکشی و بخوره و یه انسان کامل شد داره میره. اینم که نمیشه که اومد گفت آقا روستایی بود بنده خدا، بچهش رو آورد پیش یکی از علما، گفت آقا هر چی زودتر بهش علم دین و علم فقه و اینا بیاموز که من الاغم رو اون حیات بستم که با سوارش کنم بچه رو ببرم روستا. این آقا هم بنده خدا دید آخه اینجوری که تو آمدی و اینجوری هم که منم با تمام علم رو بهش یاد بدم، بعدم همین 5 دقیقه نیم ساعت اینی باید خب حتما الاغتو برداری پاشی بری. خب از یه دو سه تا چیزی بهش گفت، گفت پسر این ادبیاتت باشه، یه چیزی هم گفت پس اینم فقه و قرآن، پس پاشو بره دیگه. اینجوری هم هست، هم تشنه ایم هم کم حوصله ایم. حالا وقتی پیشنهاد میدی به عزیزان طلاب درس بخونید، چه بس و بعضیشون غصه میگیره، آه یعنی من 20 سال با درس بخونم، انگار اینکه اومد طلبه شد که همین فردا صبح عمامه رو بذاره و بگه من انسان کامل شدم و آدم رو میتونم بسازم با سری برگردم برم. آقای عزیز این آدم سازی خیلی فوت و فن داره. شما من و شما باید خیلی فراز نشیب ببینیم، باید خیلی تحصیل کنیم. خب ما که مثل پیغمبر و انبیا نیستیم که هر چرا مردم از ما سوال کنن ما به صرف این که اراده کنیم بدونیم میدونیم، که این که نیست. خب با درس بخونیم، با پیش اساتید بریم، با زانو بزنیم. گاهی میبینیم آقا، یه آقای مثلا میبینی سالیانی منبر میره اما وقتی در یک مسئله سنگین میاد اظهار نظر بکنه، اون چنان نظر ساحل پیماییه، خیلی کوته نظرانه، که آدم تعجب میکنه. بس تو چجوری میگی من تو قرآن بودم؟ کجای قرآن پس خوندی؟ ای توریست، هم کم حوصلگیست، هم از این ور این ضعف ها. الان هم باز راه این است، باز راه اینه برادر، راهی نمیشه غیر از این نمیشه کار کرد. یک جایی درست بشه در کشور، حالا هر کجا را حضرت جناب رهبر صلاح ببینن یا عزیزانی که مسئول این بخشن، نمیدونم هر کجا را، اونجا یه جایی یک مرکزی یک محلی برای تحصیلی. خب در حوزه‌های ما چه جدید چه قدیم الان بیش از 10,000 طلبند. حالا من نمیگم 10,000 طلبه همه بیان، نه، همونی که از استادمون سال 72 فرمودن 50 نفر، 50 نفر طلبه، 100 نفر. این 50 نفر 100 نفر بیان از بین طلبه های سراسر کشور که در حوزه های گوناگون، چه قم چه مشهد چه غیر اینها هست، از اینا گلچین بشن، یه 50 تایی یه 100 تایی. بعد این 50 تا و 100 تا دست از همه چیز محض رضای خدا بکشن، منتها طلبه هایی هم باشن، اگه درس خوندن باشن، 4 سال 5 سال 10 سال هم درس خوندن باشن، هنوز چه بهتر. اینا بیان در یک جایی، حالا اون عزیزان دیگر این همه طلبه ها دارن درس میخونن برای منبر و تبلیغ و اینها هستن، اما این 50 تا این مثلا 100 تا اینا بیان حداقل 10 سال در مطلق رشته های علمی قشنگ درس بخونن و ترتیه این 10 سال هم فقط سیر عملی، یعنی با سیر عملی. حتی پیشنهادم اینه، اگه میخواید این 50 تا یه جا باشن، هر کدوم یه حجره، یه تک نفر یه حجره، باید این طلبه شب داشته باشه. ما الان طلبه هامون 4 نفر 3 نفر 5 نفر توی یه حجره هن. خداییش خیلی ها میخوان نماز شب بخونن، اما طفلی میخواد پاشه پیش دوست هم حجرهش خجالت میکشه. یه حجره یه طلبه، در اون حجرش یه اتاق مطالعه، یک اتاق کوچیک 1.5 در 2، 1.5 در 1.5 مخصوص عبادتش، یک بخشی هم مال این مقداری برای غذای او یا غذای او را اصلا درست بکنن حتی بهش بدن یا خودش درست بکن. بعد خیلی عذر میخوام، یک دونه دوشه به صورت اینکه یه حمامی هم بگیره برای غسلای مستحبی هفتگیش ماهانش و امور مختلف. این طلبه باشه شبانه روز در این حجره با خودش خلوت داشته باشه، شب داشته باشه، حضور و مراقبت داشته باشه، در شؤون مختلف از کار داشته باشه، ذکر بگیره، شبها را سجده داشته باشه، حشر با قرآن 10 سال تمام، هم در ادبیات، هم در فقه، هم در اصول، هم در تفسیر، هم در فلسفه، هم در عرفان، هم در ریاضیات، هم در نجوم، هم در طب، در تمام اینا درس بخونه. که این وقتی داره میاد بدون اجتماع 10 مشکل توشه. ما نمیتونیم به شما بگیم برید نماز شب بخونید، با حال این که بهتون نگیم چی جوری غذا بخورید. آخه مزاج ها درگیر میشه. امام امیرالمؤمنین دیشب وقتی به افطار به منزل دخترشون تشریف فرما شد، دخترش بر اساس رسم فرزندی که دوست داره، بالاخره این پدر خیلی زجر کشیده، پدره میدونم پدرشون چی زجر کشیده، چه روزها میگیره، چه شبها تا به صبح، حالا یه امشب آقا جون من اومد خونه من یه لقمه غذایی ببرم که دیگه آقا جون من یه کمی از خستگی در بیاد. اون عاطفه دختری به سر جاش درست اعمال شد. حالا پدر میخواهد به دختر درس‌های گوناگون اعطا بفرماید، او دارد وظیفه خودش رو انجام میده. ولی دو وقتی حضرت نان و کاسه شیر و مقداری نمک، خب اینا عرض کردم دیشب، شاید یک مطلبی را آقا بفرماید. ما باید هم در طب، هم در اخلاق، هم در هم در عرفان، هم در تفسیر قرآن از ای آیه روایت استفاده کنیم. بعد میبینید آقا مقداری چند تا لقمه نون میل فرمود، بعد یک کمی هم نمک سوده را، نرم شده را، اینو گرفتند و میل فرمودن تمام. خب اگر آقا مینشست یک دانه، دو تا دانه قرص نان میل میفرمود با دو تا پیاله شیر، خب این مزاج رو سنگین میکرد، خواب میامد. اون حال آقا، اون وضع آقا، میبینید چقدر دقت در قضا آقا داره. حالا علاوه از این که پندهای اخلاقی به دخترش هم کرد، دختر جان در حلال دنیا حسابه، در حرام دنیا عقاب است، این پندهای اخلاقی هم بود. اما یکی از نکات مهم اینی که آقا دید الان این شیر رو با این نون بخوره، چون آدم این رو زود میبلعه، با آب دهن خود به خود کمتر قاطی میشه، هضم گیر میکنه و در شکم نفخ ایجاد میشه، سستی میاد، خواب به سوی آدم میاد، خوابید نمیتونه پاشه. حالا ما هی به شما بگیم بابا اینجوری نماز شب بخونید به مقام ملائکت الله برسید، ولی خب بریم شبها با ندانستگیمون غذاهای ناجور بخوریم، هی امشب با این غذا درگیر، فردا شب با او غذا درگیر، چجوری میخواد پاشه، چجوری خواباشو تنظیم کنه. این نیاز داره به انسان کاملی که به اینا یاد بده. جناب رسول الله به مردم میفرمود امشب رفتید خونتون، این برنامه ها رو انجام بدید، مبادا برید تو خونه، شما برید تو اتاقاتون بخورید و بخوابید، چهار پایانتون هم تو طویله ها بخورند و بخوابند، فردا صبح بیایید. آقا دستورات میداد، میفرمود برید منزل اینا رو اجرا کنید، فردا تشریف بیارید. اومد، وقتی فردا میومدن آقا سوال میکرد هل من مبشرات، چیزای خوشحال کننده از دیشب دارید؟ از دیشبتون چه خبر؟ برنامه‌ای که دادم اجرا شد؟ دستوراتی که اجرا کردید چی پیش آمد؟ اینه که زید بن حارثه صبحی اومد توی مسجد، آقا دید که یه جوان لاغری خیلی رنگ روش پریده، وضع آشفته عجیب غریبی. آقا رفتن جلو، آقای عزیز، جناب زید، چرا اینجوری شدی؟ گفت یقین مرا اینطوری هم کرد. یقین؟ ماشاءالله حرف سنگینی میزنی. آقا به یقین رسیدم اینطور داستانش را در اصول کافی نقل کرد، بارها از استاد مونی نقل کردم. بعد گفت خب علامتش چیه؟ حالا ولی اون اما علامت رو هم نمیگفت، آقا میدونست او درست میگه. آقا اون نگفته، او و هفت جد او رو هم میدونه، اما باید او رو به هفت در بیاره، این حدیث بشه امروز من و شما هم بفهمید. آقا فرمود چرا اینجوری شدی؟ گفت آقا یقین من رو بیچاره کرد. علامتش چیه؟ یقین یک صفتی است در درون تو موجوده، دیگران که او رو نمیبینند، باید یه علامتی از بیرون نشون پیدا بکنه که بفهمیم او یقینه. علامتش چیه؟ گفت آقا من الان جوری شدم شبها نمیتونم بخوابم، نمیتونم غذا بخورم، من زوزه های جهنمی ها رو میشنوم. آقا فرمود آفرین، راست میگی، درست، نگفت دروغ میگی. چون خیلی ها معرکه گیرن، خیلی ها در خیالن، خیلی ها حرفای میزنن، اما آقا او رو تصدیق نکرد. فرمود راست میگی، خوب نعمتی به تو رو آورد. بعد بهش امر کرد این رو حفظش کن، حال آمده میاد. آدم پدرش از دنیا میره، ناگهان حالش منقلب میشه، بچهش مریض میشه، حالش منقلب میشه، یه مالی ازش دزدی میده، دلش شکسته میشه، نگدم منقلب شد. آقا هزاران چیز شما رو منقلب میکنه، خدا شاهده. اصلا عالم کارش این همینجور روزمرگی براتون دست انداز میندازه شما رو منقلب کنه، اما حالمون حفظ نمیشه. آقا فرمود حال خوشی به دست آوردی، اما نگهش بدار، حفظش مشکل است. این جوانم حالا خدا تو دلش قطعا الغا کرد، قابلیت داشت، خودشم فهمید این حال رو نگه داشتن مشکل است. سری با آقا عرض کرد که آقا جان دعا کن من شهید بشم. آقا گفت انشاءالله. همین دو سه روزی چند روزی نگذشته، جنگ موته پیش آمد، این جوان با جناب جعفر طیار در جنگ موته به شهادت رسید. این حال به دست آمده رو با خودش ثابت کرد و برد. اینی که میگیم خدا عاقبت ها رو خیر کنه، برا همینه. وگرنه اگر شمرم در جنگ صفین گوی تو لیلت الحریر مجروح شد، اون چنان مجروح سختی که اگر یه چند لحظه ای امام امیرالمؤمنین به داد او نمی رسید، او جزو شهدای صفین می شد. آقا از میدان درش بردن، سالم شد، اومد، شد خوارجی، شد علی کش، شد حسن کش، در آخر شد حسین کش. یعنی سه تا حجت الله تو قتلش همیشه امرا دخیل هست، همیشه ام دخیل. منطقه روی سومی که دیگه نهایت قساوت قلبی خودشو پیاده کرد، حال میشه منقلب بشه، اما به شرط این که طرف بتونه داشته باشه باز بعدها شمر نشه. اینا فراوونه، حفظ کردن مشکل. ولذا ما الان نیاز به همچه چیزی داریم. خدایی خود شاهده، خدا شاهده، نیاز هست در اجتماع با هم به همچه چیز. نمیدونم حالا یه جایی بالاخره با تشکیل بشه، کی با تشکیل بشه هم نمیدونم. ما یه مقداری چند سالی بود یه زورهایی زدیم دیدیم نمیشه، چون گرفتاری دارش. این باید از یک نقطه بالایی شروع بشه که فردا مورد حجم واقع نشه، چون متاسفانه یه عده هم جهالند، حالیشون نیست، جهلهاشون بیچارشون کرده. اینا مخالفتهایی میکنن که این مخالفتها همیشه گرفتار کننده است، ضمن این که چه بسا رونده ها هم بی احتیاطی هایی می کنن که دست افراد مخالف اتو می دن و اونها هم بهانه پیدا می کنن، می تونن هر دو طرف کار به هم بزنن. ولذا باید کار شروع بشه، کار انجام بشه، نه افراد و نه تفرید، و باید درست رونده ها کنترل بشن دقیق، تا بتونیم بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال بعد بگیم آقا ما میتونیم 50 تا، 100 تا، 500 تا علامه طباطبایی در ایران داشته باشیم. وگرنه همین جور بخوایم پیش بریم حیف میشه اصلا. هم تشنگی زیاده، هم جواب تشنگی ها را نمیشه داد. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر ما را به خودمون آگاه بفرما. امام امیر المؤمنین دیشب دیگه به هر صورتی بود تا به صبح شب رو گذراند. در دیشب آقا تضرع و زاری عجیبی داشت بعد از افطار، نظر به آسمان می‌کرد، سوره یاسین را تلاوت می‌فرمود، هی می‌گفت اللهم بارک لی فی الموت، خدایا برای من در مردن مبارک بفرما، برکت بده. آیه استرجاع را کرارن تکرار می کرد، انا لله و انا الیه راجعون. کلمه هوغله را کرارن می فرمود، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلوات خیلی می فرستاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی استغفار می کرد، استغفر الله ربی و اتوب الیه. نماز می خوند، گاهی از خونه در می اومد می رفت با آسمون نگاه می کرد. حضرت ام کلثوم دید امشب آقا جان یه حال عجیب غریبی داره، به پدر عرض کرد آقا جان امشب خیلی وضعت پریشانه، یه حال استراب عجیبی داری، چرا به این حالی؟ آقا فرمود که من صبح این شب به شهادت میرسم، به خدا قسم نه من دروغ میگویم و نه اون کسانی که به من گفتن دروغ میگویند، وعده ای که به من داده شد نزدیک شد اون وعده. بعد تا نزدیکای صبح آقا میخواست برا مسجد بره، ام کلثوم فرمود پدر جان امشب با این وضعیت مسجد نرو، بگو جعده به مسجد بره، خواهرزاده امیرالمؤمنین بود، بگو ایشون بره مسجد امشب نماز بخونه. آقا جان فرمود نه، از قضای الهی نمیشود بگریزیم، بالاخره قضای حق میخواد جاری بشه. بعد وقتی خواستن از منزل بیرون بیان، مرغابی های حضرت ام کلثوم میگن توی منزلش اینها رو اداره میکرد، نگهداری میکرد. مرغابی های حال عجیب و غریبی از خودشون نشون دادن. معمولا زمین میخواد زلزله بیاد، هوا میخواد طوفانی شدید بشه، سیل سنگین بخواد بیاد، آدم های الهی بخوان از این نشعه برن، حیوانات قبل از وقوع این واقعه در بستر زمان، این حالا بر اساس ارتباطشون با عالم مثال منفصل چگونه است، میبینید غذایا رو یک ساعت قبل، یک شب قبل، یک روز قبل، ناگه هم میبینید حیوانات به در و پیکر میزنن، مرغابی ها در خانه امیر المؤمنین رو گرفتن، جلوی آقا شیهه میکشن، داد میکشن. آقا جان که انه اونا هم میخوام بگن آقا نرو، آقا نرو، و از خیلی از افباره. آقا فرمود حضرت ام کلثوم دعوهن فا انهن سواله تتبعها نوائه، فرمود اینا رو رها شو، کاری به اینا نداشته باشه، اینا همه سیه میکشن به دنبالش نوها در میشه. به آقا گفته شد آقا جان شما امشب چرا اینجوری فال میزنی از حال حیوانات؟ آقا فرمود یک سخن حقی بود بر زبانم جاری شد. بعد فرمود دخترم این مرغابی ها را اگه میخوای نگهشون داری خوب نگهشون دار، بهشون غذا گرسنه‌شون نگذار، یا اینکه آزادشون کن برن توی این بیابونا از گیاهان بیابون بچرن. آمد آقا به کمر شال میبست، وقتی خواست از دروازه بیرون بره شال کمر آقا به دستگیره دروازه گیر کرد، شال باز شد. یا الله یا الله. آقا جان بازم محکم اون شال را به کمر بستن، کلمات مرگ را بر زبانشون میرانن. ام کلثوم دید ازم با این وضعی که آقا داره میره دیگه برگشتنی نیست، داد زد وا ابتا وا غوثا. یا الله یا الله یا امیر المؤمنین. وقتی وارد مسجد شد همرزمای علی، حالا دیگه اینجا خیلی سوزه گدازه، آی ابن ملجم همسنگر علی بود تو صفه بردان، همسنگر علی بود، اشعث ابن قیس از سربازان علی بود، ای داد و بیداد همسنگرای علی شمشیر گرفتن. وقتی آقا وارد مسجد شد از او در خواست، کنار محراب صدا زد الصلات الصلات، اینا هم داد کشیدن الحکم لله لا لک یا علی، حکم مال خداست نه مال تو، چرا حکم این در صفیم رو پذیرفتی؟ وردان یا مشاجع ابن وردان شمشیری حواله کرد به در اصابت کرد، اما ابن ملجم شمشیری بر فرق حسین زده. یا امیر المؤمنین، آقا تو داخل محراب افتاد. خیلی بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله فزد و رب الکعبه، به خدای کعبه علی راحت شده، آی علی خون به دل دیگه راحت شده، آی خون سر تو محراب بریزه مهم نیست، بگذارید خون دلهای علی بریزه علی راحت بشه، آی قربون تن خسته ات آقا جونه، ای قربان اون دل شکسته ایت آقا جون، ای قربان اون زبان بسته ایت داد بیدا. خلاصه امام حسن سر بابا رو بست، هنوز میخوان یه مقداری آقا رو تو مسجد نگهش داشته باشن آقا سر حال در بشه، اما شمشیر فرود آمده زهراگین بود، زهر داره به مغز آقا میرسه، به ازدخون زهر آقا میرسه، کم کم آقا بیهوش شده مدهوش شد. امام حسن سر آقا رو دامن گرفته، هی عشق میریزه از زجه میزنه، قطرات عشق امام حسن روی صورت پدر میریزد، یه وقتی دیدن آقا چشم باز کرده مقداری به هوش شده، نگاه کردید امام حسن گریه میکنه، آخه ای گریه داره دل علی رو میسوزونه، داد بیدا حسن جان همی گریاتون دیگه تموم نمیشه، داد بیدا. شاید امام حسن داره معطل میکنه، انشالله سر آقا جون خوب بشه، آقای خوب رو به منزل ببره، زینب ام کلثوم نبینه، داد بیدا. بار الله همه مریض ها شفاعت ها بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین همه گرفتاری های اجتماعمون رو برطرف بفرما. بزرگترین نگرانیمون جوانان اومد، خدایا همه جوانامون رو در مسیر عقاید الهی و انسانیشون ثابت قدم نگه بدار. شر دشمنان به خودشون بازگردان. رهبر عزیز انقلاب و کشور در پناه امام زمان حفظ بفرما. و همه خادمان این نظام خدای توفیقات بیشتر عطا بفرما. گرفتاری های اقتصادی را، مشکلات اجتماعی را، گرفتاری های خانوادگی را خدایا به عزت و جلال خودت، به فضل و کرم خودت بدی ما را نگاه نکن، رفت بفرما. به نبی و آله و جل اسلام.